سپاس از همراهی شما. با آگاهی میرسانم اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:08 است. صبح و روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام و صبح بخیر دوباره خدمت شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی معارف. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. بخش صبحگاهی برنامه ها رو تقدیم محضرتون میکنیم در روز 13 فروردین ماه 26 رجب المرجب تا ساعت 12 امروز. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. همطور که عرض کردم، امروز 26 رجب برابر است با سال روز وفات حضرت ابو طالب، عموی پیامبر اکرم و پدر امیر المؤمنین علی علیه السلام. در چنین روزی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بهترین یار و حامی خودشون رو از دست دادن. حضرت ابو طالب علیه السلام در 85 سالگی سال 10 بعثت در مکه از دنیا رفت. مرقد مطهر حضرت ابو طالب در قبرستان حجون در مکه است که امروز به نام قبرستان ابو طالب هم معروفه. ایشون هنگام وفات همه بزرگان قریش و فرزندان عبدالمطلب رو فرا خوند و خطاب به اونا فرمود: شما را به یاری محمد وصیت میکنم، زیرا او امین قریش و راستگوی عرب و واجد همه خصائلی است که من به شما سفارش کردم. دینی را که تبلیغ میکند دل میپذیرد، مگر آن که قساوت و دشمنی مانع پذیرفتن آن شود. پس ای گروه قریش، او را دوست بدارید و در جنگ ها از او حمایت کنید. به خدا قسم، هر که او را بپذیرد رستگار و هر کس به تعلیمات او تن دهد سعادتمند می گردد. 8:33 است. در ادامه پخش برنامه ها تا ساعت 12 این عناوین رو تقدیم شما خواهیم کرد. مهربانی با طبیعت رو خواهیم شنید به مناسبت چنین روزی که روز طبیعت نامگذاری شده. 8:40 نگارستان رو خواهیم شنید با برنامه‌ای در خصوص زندگی نامه مرحوم حضرت آیت الله بروجردی. ساعت 9 صبح امیر جانها رو خواهید شنید از رادیو معارف با حضور حجت الاسلام رستم نژاد و بیان فضائل حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در احادیث نبوی. اما ساعت 9:30 به مناسبت امروز همکاران من برنامه زنده بهار در بهار رو تقدیم شما خواهند کرد تا 10:55 کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 اخبار معارفی پخش میشه و پس از اون روایت رمان رو خواهیم شنید. شفا با موضوع طب سنتی ساعت 11:30 تقدیم حضرتون خواهد شد و در آخرین ایستگاه بخش صبحگاهی به بربال سخن میرسیم 11:50 سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع رفق و مدارا در اسلام که انشالله بپسندید و مورد استفادهتون قرار بگیره. اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه رادیو معارف دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و دو شماره تلفن 24 ساعته ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران ما در رابطون رادیو معارف در میون بگذارید. مهربانی با طبیعت رو تقدیم شما میکنیم با گفتار حجت الاسلام مشهدی و مسئولیت مردم در برابر محیط زیست. 8:40 نگارستان رو خواهید شنید.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داره.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام توجه ویژه‌ای به مسائل محیط زیست داشته باشید. ایامی که در واقع بهار هست و طبیعت حیات دوباره‌ای رو آغاز کرده. بحثی که در خدمتتون هستیم در این جلسه مسئولیت شهروندان در برابر محیط زیست هست. انسان همچنان که در برابر انسان دیگر، در برابر اشخاص دیگر، در برابر خداوند مسئولیت‌هایی داره، تکالیفی رو باید انجام بده، در برابر محیط زیست هم یله و رها نیست. این گونه نیست که انسان هر آن گونه که خواست، حداقل انسان اخلاقی یا انسان مسلمان، این گونه نیست که یله و رها باشه، این گونه نیست که هر گونه که خواست با طبیعت برخورد بکنه. گاهی حتی عقلن این کار قبیحه. چرا میگیم عقلن قبیحه؟ چون ممکنه بخشی از این آثار و تبعات به خود انسان برگرده. خداوند میفرماید خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. وقتی در زمین آلودگی ایجاد میکنید یا تخریب میکنید، این آلودگی و تخریب میتونه در اکوسیستم علیه شما باشه، بعدا ممکنه بیمار بکنه شما رو. ایجاد برخی از بیماری ها مثل برخی از سرطان ها در سالهای اخیر برمیگرده به همین مسئله. پس ببینید حتی اگر شما اعتقاد نداشته باشید، یعنی لایه الهیاتی، لایه عرفانی یا لایه اخلاقی رو قبول نداشته باشید، هم عقلا این کار قبیحه. یعنی یه انسان عاقل هم باید توجه بکنه که یک انسان مسئوله در برابر طبیعت. چرا؟ چون اساساً برای تداوم حیات، برای تداوم زندگی، این عناصر و این طبیعت لازم و ضروری هستن. انسان موجود جدایی از طبیعت نیست، انسان بخشی از همین طبیعته. این که در غرب میبینید میان انسان و طبیعت تفکیک قائل میشن، در بعد از دو عصر روشنگری انسان از طبیعت جدا انگاشته میشه، اصطلاحا میگن تلقی دکارتی، انسان به عنوان فاعل شناسا و طبیعت به عنوان متعلق شناسایی، که البته ما در بحران محیط زیست میگیم آغاز بحران محیط زیست از همین دوگان انگاری، جدای ذهن از عین آغاز میشه. بنابراین ما در برابر طبیعت مسئولیم، مسئولی که باید مراقب رفتارهای خودش باشه، حفاظت بکنه از اون. این نکته که محیط زیست بر زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت، همون میزان به اهمیت حفظ محیط زیست هم پی خواهیم برد.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد، حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد. رود با هل هله، رود با هل هل آماده دریا شدن است. باران آمد
آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است. گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید. خبری خوشتر از این چیست که گل می آید. جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
بخشی از مشکلات زیست محیطی ما برمیگرده به عدم توجه و عدم اطلاع برخی از شهروندان به اهمیت این مسئله که تا چه اندازه برخی از افعال و اعمال ما، برخی از اقدامات ما در مورد محیط زیست به خودمون برخواهد گشت. بالاخره ما هستیم که از این آب می آشامیم، در این هوا تنفس می کنیم، در این محیط زندگی می کنیم. هر چقدر این محیط رو سالم‌تر نگه داریم، هر چقدر این آب رو پاکیزه‌تر نگه داریم، خب در نهایت این به معنای سلامتی خود ما هم هست. واقعا من وقتی نگاه میکنم میبینم که چقدر برخی از بیماری‌های عجیب و غریب در این سالا افزایش پیدا کرده، مخصوصا بیماری سرطان. این نکته قابل تأمله که یک ارتباطی وجود داره بین در واقع استفاده از این مواد شیمیایی در واقع مواد غذایی در کشاورزی. خب این میتونه در نهایت منجر به نابودی انسان باشه، عمر انسان رو کم بکنه. این برمیگرده به این یک پارچگی اکوسیستم. ما از طبیعت جدا نیستیم، بنابراین اعمال ما و افعال ما با محیط زیست تعیین کننده مسئولیت ما هم هست، مسئولیتی که باید در حفظ محیط زیست داشته باشه. در منابع دینی ما هم به این مسئله بسیار توجه شده به عنوان مسئولیت. در آیات متعددی به این نکته اشاره شده. خداوند طبیعت رو متوازن خلق کرده و این توازن رو باید ما حفظ بکنیم. در یکی از سوره های قرآن اشاره میکنه که ما طبیعت رو، زمین رو به اندازه های معلوم فرستادیم و این در واقع نشان دهنده اهمیت طبیعت و ضرورت حفاظت از اون و ایجاد در واقع یک نظام موزون هست که انسان رو در واقع مکلف میکنه. آیات مربوط به منع فساد تکلیف ایجاد میکنه برای انسان و انسان رو باز می‌داره از ایجاد آلودگی در زمین. برای مثال در سوره اعراف خداوند دستور میده ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین بعد از اصلاح آن آلودگی ایجاد نکنید. امیدواریم انشاءالله هر شهروند به عنوان یک شهروند مسئول به این نکته توجه بکنه و اهمیت برخوردش با محیط زیست رو در واقع در بیابه، اینکه چگونه این اقدامات میتونه به خود انسان برگرده. از توجهتون به این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا انشالله برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دل خستم از هر چه مردم، با چشم برمیخیزم از خواب، هنگام رستا خیز باغ کشم تا صبح روشن، صد پنجره بیداریم من، وقتی که هر گل یک چراغ است. ای نوبهار عشق و امیدم، ای خنده تو لبخنده ایدم، آرام جانی باران عشقم، آشفته همچون گیسوی بیدم. ای شکوفا در شهر و ده در دشت و صحرا، چون خنده گل بوی باران، تو مهربانی را باری، تو آن بار ماندگاری، در کوچه باغ روزگار. ای خنده تو لبخنده ایدم، آرام جانی باران اشکم آشفته همچون گیسوی بیده.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه نگارستان، شما که مشتاق شنیدن والایی های فرزانگان اسلامید.
هر گذری در میگری جز دل خوب.
فقیه عالی‌قدر مرجع از این مشعن جهان تشیع آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه در ماه صفر سال 1292 هجری قمری در شهر بروجرد دیده به جهان گشود. پدر برای یک کسب علم سید حسین رو در 7 سالگی به مکتب فرستاد. صرف و نحو، منطق، معانی، بیان، بدیع و فقه و اصول رو نزد پدر و دیگر استادان آن روز بروجرد فرا گرفت. وی در 18 سالگی به حوزه علمیه پر رونق اصفهان رفت و مدت 9 سال با جدیت و پشتکار در مدرسه صدر اصفهان نزد فقیهان و حکیمان نامی اصفهان همچون سید محمد باقر دورچه‌ای و حکیم برجسته میرزا جهانگیر خان قشقایی کسب فیض کرد. نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی. آیت الله بروجردی در حالی که به نبوغ و احاطه در فقه و اصول و حکمت رسید، به نجف اشرف رفت و به حوزه درس استادان نامی نجف وارد شد و از محضر علمی و کمالات معنوی اونها بهره ها برد. حجت الاسلام بر مسلمین، حاجی نصیری.
در مدت اقامت در نجف در درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت کردند. بعدها که مرحوم آیت الله بروجردی به ایران آمد و در قم ساکن شد، وقتی آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه که بزرگترین علمای اخلاق در نجف اشرف بود برای معالجه به تهران آمده بود، وقتی عده ای از علما به ملاقاتشون رفتن، مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی رضوان الله علیه فرمودن که حاج آقا حسین بروجردی سلام من رو برسانید و بگویید اگر بنا بود سید جمال مقلد باشد از شما تخلیق میکرد. این امضاء سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه از مرحوم آقای بروجردی حکایت از بلندی عظمت و جلال و شوکت این مرجع بزرگ جهان شیعه میکنه. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگوید آقای بروجردی در فقه و اصول مرد فوق‌العاده متفکر و صاحب نظری بود و بر تفاسیر قرآن هم مسلط بود، بیش از نصف قرآن رو حفظ بود، ادبیات عربش فوق‌العاده خوب. انسان باور نمی‌کرد که یک مرد فقیه به ادبیات فارسی هم اینچنین مسلط باشد. گاه می‌شد که به یک مناسبت شعری از مولوی یا حافظ می‌خوند، انسان می‌فهمید که ایشان تا بر این اشعار مسلط نباشند نمی‌توانند اینها رو به یک مناسبتی در جای خود بخونند. اطلاع تاریخی ایشون بسیار زیاد بود، روش فقهی و اجتهادی که ایشون در درس‌های خود اعمال می‌کردن بسیار قابل ستایش و ارزنده بود.
دل زپه جست و جو در به در و کو به کو، همراه او دل برش می‌بردش سو به سو، همراه او دلبرش میبردش.
آیت الله بروجردی در طول ایام تحصیل در حوزه علمیه نجف خود نیز به تدریس فقه و اصول و علوم دیگه می پرداخت. به جهت بیان رسا و توانایی علمی بسیاری ایشان طلاب در درس شرکت می کردن. حوزه درس ایشون در بروجرد هم به صورت یک کانون گرم علمی به مدت 36 سال برپا بود و مهد تربیت فضلا و علمای فراوانی بود. بیان جذاب، دقت نظر، عمق تحقیق و سلیقه انتخاب در بیان مطالب معرف شخصیت والای علمی ایشون در زمان تدریس بود.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
دوستان عزیز، با برنامه نگارستان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص داره به شرح زندگی عالم جلیل القدر حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. یکی از کارهای مؤثر و تاریخی آیت الله بروجردی اعزام مبلغ به بعضی از کشورهای خارجی بود که در تمام دوره‌های تاریخ مراجع تقلید شیعه سابقه نداشت. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه عالمی به تمام معنا بود. علم و تقوا، اخلاص، روشنبینی، بزرگمنشی، کیاست و نوآوری، جامعه نگری، سخاوت و ویژگی‌های اخلاقی دیگه از او شخصیت کم نظیری ساخته بود.
در عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن، چون دل به یکی دادی آتش به دالم زن. هم چشم تماشا را بر روی نکو بکشا، هم دست تمنا را بر گیسوی پرخم زن.
به نام خدا. همراهان نگارستان سلام. چشمان آیت الله بروجردی تا آخر عمر ایشون یعنی 88 سالگی خوب میدید و نیاز به عینک نداشت. با توجه به اینکه ایشون شب و روز مشغول مطالعه و نوشتن بودند، دکترهای متخصص چشم از این امر در تعجب بودند. ایشان روزی راز این موضوع رو بیان کردند و گفتند: من در بروجرد بودم، چشم درد سختی داشتم و هرچه معالجه کردم نتیجه نگرفتم. حتی دکترهای بروجرد از معالجه چشم من مایوس شده بودند. تا اینکه ایام عاشورا شد، دسته های سینه زن طبق معمول به منزل ما می آمدند. در حالی که هیئت عزادار رو نگاه می کردم و اشک می ریختم و از ناحیه درد چشم نیز ناراحت بودم، انگار به دلم الهام شد که کمی از گلی رو که عزاداران به مناسبت عاشورای حسینی به سر و صورت مالیدند بردارم و به چشم بمالم. همین کار رو انجام دادم. همون لحظه احساس آرامش کردم و به طور کلی درد چشم رفع شد. دیگه محتاج عینک نشدم و بعدن هم در چشم خود نور و جلایی دیدم که خط بسیار ریز رو هم می دیدم.
زمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن پری رویان برای.
سرانجام فقیه پارسا، دانشمند خستگی ناپذیر، مرجع عالی قدر آیت الله العظما بروجردی در 13 شوال 1380 هجری قمری برابر با 10 فروردین 1340 هجری شمسی برای همیشه چشم از جهان فرو بست. پیکر مطهرش در مسجد اعظم قم که خودشونو بنیاد نهاده بود به خاک سپرده شد. روح بزرگش قرین رحمت حق تعالی بود.
الهی به مستان میخانه رفت، به عقل و فرینان دیوانه رفت، به دردی کشه
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه آینده، حق نگهدارتان و درود و بدرود.
هرگز نرفتند و جز راه
دل. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده همه ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آله اجمعین. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان پس از مناجات 15 مناجاتی رو از حضرت علی علیه السلام به نقل از صحیفه علویه آورده که معروفه به مناجات منظومه امام امیرالمؤمنین علیه السلام. تفاوت ظاهری این مناجات با مناجات‌های دیگر حضرت علی علیه السلام در اینه که این رازگویی و مناجات با خداوند در قالب اشعار با سجع و قافیه خاص و الفاظ شیک و زیبا بیان شده. میدونید که مناجات ریشش نجواست، یعنی در گوشی و آهسته با کسی سخن گفتن. این کلمه نقطه مقابل منادات است. دو تا کلمه داریم، مناجات و منادات. مناجات هم جو گفتیم یعنی در گوشی آهسته سخن گفتن، منادات یعنی سخن بلند و آشکار گفتن. نقل شده که موسی کلیم علیه السلام به خداوند عرض میکنه خدایا اقریب انتف اناجیک ام بعید انتف انادیک، خدایا تو به من نزدیکی تا به تو نجوا کنم یا تو دوری که آشکارا صدایت بزنم. در نقل آمده که خداوند فرمود انا عند قلوب المنکسره، یا به نقل دیگه انا جلیس و من ذکرنی، من کنار دلهای شکسته نشستم، یا من همنشین کسی هستم که به یاد من باشه. در هر صورت ما به خدا نزدیکیم، خدا هم به ما نزدیکه، خدا از رگ گردنم به تعبیر خودش به ما نزدیکتره. در هر صورت مناجات با خدا با الفاظ مختلفی دیده میشه، گاهی در قالب نظم و گاهی در قالب نثر، که اکثر مناجات ما به صورت نثر هست. منتها این یکی که مشهوره و در مفاتیح آمده که منسوب از حضرت علی علیه السلام در قالب نظم آمده.
لکل حمد یا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این منظومه 30 بیتی در همه ابیاتش نام زیبای خدا را میاره و در ابتدا این گونه آغاز میکنه: لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا تبارکت تعطی من تشاء و تمنع، الهی و خلاقی و حرزی و موئلی الیک لدى الاعصار واليسر افزع. ستایش مخصوص توست ای خدای بخشش و بزرگی، بزرگواری تو را سزد که به هر که خواهی عطا کنی یا منع کنی. ای خدای آفریننده من و نگهبان و پناه من، در هر حال سختی و آسودگی به سوی تو می نالم. حضرت در ابتدای این مناجات خدا را با صفات شایسته یاد می کنه و او را دارای مجد و کرامت و اختیاردار بخشش و عطا و یا خودداری از آن دانسته. پروردگارش رو در همه حالات مرجع می دونه. بعد از او می خواد که از گناه بندش صرف نظر کنه، چرا که عفو و بخشش او بسیار بزرگتر و وسیع‌تر از گناه بندش هست. در فراز دیگه اینجور میخونیم: الهی لئن خیبتنی او طردتنی فمن ذا الذی ارجو و من ذا اشفع، الهی اجرنی من عذابک اننی اسیر ذلیل